سلام، به آکادمی زیستا خوش اومدین. من فاطمه مطلبی هستم و توی این اپیزود میخواییم در مورد یک دانشمند بزرگ دیگه صحبت کنیم. شاید اسم این دانشمند بزرگ به گوشتون خورده باشه، اما ما امروز اومدیم که از یک نگاه دیگه‌ای زندگی نامه، حقایق و خدمات فراموش نشدنی ایشون رو زیر ذره بین خودمون ببریم. همونطور که میدونید، زنان در طول تاریخ برای رسیدن به جایگاه حقیقی خودشون رنج‌های زیادی کشیدن و چالش‌های زیادی رو پشت سر گذاشتن. شاید براتون عجیب باشه، اما تحصیل کردن در مقاطع بالای علمی چیزی نبود که هر زنی بتونه بهش دسترسی پیدا کنه، حتی اگر شما متولد لندن بوده باشید. بله، موضوع اپیزود امروز ما کسی نیست جز خانم روزالین فرانکلین. بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی، سلول‌های بنیادین، ژنتیک، ما اینجاییم که در مورد همه اینا صحبت کنیم و یک چشم‌انداز مطلوب دور و نزدیک نسبت به اخبار علوم‌پایه، تاریخچه اون و آدمای مهمی که توی دنیای علمی امروز ما نقش ویژه‌ای داشتن. با آکادمی زیستا همراه باشید. خب، همونطور که میدونید، کشف ساختار DNA یکی از مهمترین دستاوردهای علمی بشر توی قرن گذشته است. DNA یا همون مارپیچ دوگانه معروف خودمون. وقتی کلمه DNA رو به زبون میاریم، ناگهان اسم دو تا دانشمند بزرگ توی ذهنمون جرقه میزنه و اونا کسی نیستن به جز واتسون و کریک، دو تا از دانشمندای بزرگی که برنده جایزه نوبل شدن. اما یه نام دیگه هم وجود داره و اون خانم روزالین فرانکلین هست. شاید شنیده باشین که داده های ایشون از ایده درخشان واتسون و کریک پشتیبانی میکنه، اما به لطف زندگی نام نویسان خانم فرانکلین که در مورد زندگی اون تحقیق کردن و با بسیاری از افراد دیگه که به اون نزدیک بودن مصاحبه کردن، حالا ما میدونیم که این روایت بدور از واقعیته و مشارکت‌های علمی اون بسیار کمرنگ شده. بیاید داستان واقعی رو با هلسی فرانکلین توی سال 1920 در لندن به دنیا اومد. اون از نوجوانی میخواست دانشمند بشه، اما در اون زمان دانشمند شدن یک مسیر شغلی معمول یا آسان برای دختران نبود. اما اون به هر حال در علم سرآمد بود. اون برای تحصیل توی رشته شیمی بورسیه تحصیلی کمبریج رو دریافت کرد، جایی که دکترای خودش رو گرفت و بعداً تحقیقاتی رو در مورد زغال سنگ انجام داد. تحقیقات اون در مورد زغال سنگ منجر به تولید یک سری ماسک های گاز بهتر برای بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم شد و در اختیار سربازان در جنگ جهانی دوم قرار گرفت. توی سال 1951 اون به کالج کینگ پیوست تا از تکنیک‌های اشعه ایکس برای مطالعه ساختار DNA که در اون زمان یکی از داغ‌ترین موضوعات توی علم بود استفاده بکنه. فرانکلین آزمایشگاه اشعه ایکسش رو ارتقا داد و با پرتوهای پر انرژی ایکس روی کریستال‌های ریز DNA به کار پرداخت. اما فرهنگ آکادمیک در اون زمان با زنان چندان دوستانه نبود و فرانکلین از همکارانش جدا بود. خانم فرانکلین با موریس ویلکینز، همکار آزمایشگاهی اون که فرض می‌کرد فرانکلین به عنوان دستیار اون استخدام شده، درگیر شد. اما فرانکلین به کار خودش ادامه داد و در سال 1952 51 عکس رو به دست آورد که مشهورترین تصویر اشعه ایکس از DNA بود. جالبه که بدونید فقط گرفتن تصویر 100 ساعت طول کشید. محاسبات لازم برای تجزیه و تحلیل اون 1 ساعت طول کشید. در همین حال جیمز واتسون، زیستشناس آمریکایی، و فیزیکدان بریتانیایی فرانسیس کریک داشتن روی یافتن ساختار دی ان ای تحقیق می‌کردند و بدون اطلاع فرانکلین، ویلکینز عکس 51 رو گرفت و به واتسون و کریک نشون داد. به جای محاسبه موقعیت دقیق هر اتم، تجزیه و تحلیل سریعی از داده‌های فرانکلین انجام دادند و از اون برای ساختن چند ساختار بالقوه استفاده کردند و در نهایت به نتیجه رسیدند. دی ان ای از 2 رشته مارپیچی تشکیل شده که یکی مقابل دیگری با پایه‌های در مرکز مانند پله‌های نردبان قرار دارند. واتسون و کریک مدل خودشون رو در اپریل 1953 منتشر کردند. در همین حال فرانکلین محاسبات خودش رو به پایان رسانده بود، به همان نتیجه رسیده بود و دست نوشته های خودش رو ارسال کرد. مجله نسخه های خطی رو با هم منتشر کرد. درسته که ژورنال دست نوشته ها رو با هم منتشر کرد، اما آخرین دست نوشته های فرانکلین رو قرار داد و اینطور به نظر می رسید که آزمایش های فرانکلین به جای الهام بخشی پیشرفت واتسون و کریک رو تایید کرده. در نهایت فرانکلین قبلاً کار روی دی ان ای رو متوقف کرده بود و توی سال 1958 بر اثر سرطان درگذشت و هرگز هم نفهمید که واتسون و کریک عکس های اون رو دیدن. این بود روایت های متفاوت از ماجرای کشف ساختار دی ان ای در طول تاریخ. خیلی ممنون که توی این اپیزود همراه با آکادمی زیستا بودین. مثل همیشه نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون کامنت کنید و برامون بنویسید که دوست دارین اپیزود بعدی در مورد کدوم دانشمند صحبت کنیم.